قبولی بالاتر یکتان ساعت 11 قبل از ظهر با وقت کابل از سینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در نتیجه انفجار تانکر تیل در ولایت قندوز ده ها تن کشته شدند. با نقل از مقامات محلی شاید تا 90 تن در این حادثه کشته شده باشند. تلاش میکنیم تازه ترین جزئیات را در این برنامه در مورد حادثه امروز در قندوز برایتان پیشکش کنیم. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه انتخابی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور میشنویم.
ده ها نفر در نتیجه انفجار شب گذشته دو تانکر تیل در ولایت قندوز کشته و زخمی شدند. رهبران نظامی آمریکا میگویند وضعیت افغانستان با اقدامات عاجل ضرورت دارد. صدر اعظم برتانیا قرار است در یک سخنرانی خود امروز به مردم کشور خود بگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. دو عسکر آمریکایی و دو برتانوی در 48 ساعت گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت خارجه آرژانتین انتصاب وزیر دفاع جدید ایران را محکوم می کند. تفصیل اخبار. ده ها نفر در نتیجه انفجار شب گذشته دو تانکر تیل در ولایت قندوز کشته و زخمی شدند. مقامات محلی قندوز میگویند طالبان تانکرهای مذکور را تصرف کرده بودند و انفجار هنگامی رخ داد که آنها تیل را به مردم محل توزیع میکردند. علت انفجار هنوز روشن نیست، اما مردم محل میگویند یک تیاره جنگی بر یکی از این تانکرها فایر کرده که در نتیجه انفجار رخ داد. محمد عمر والی قندوز میگوید در حدود 90 نفر در نتیجه این انفجار کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند که آنها عملیات هوایی را در قندوز انجام دادند و هدف این عملیات طالبان بوده است. نیروهای ناتو معلومات فوری درباره انفجار گزارش شده و قربانیان این حادثه را در دست ندارند. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت همجوار تخار خبر می‌دهد که در نتیجه درگیری شب گذشته میان پلیس و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت 6 نفر کشته شدند. جنرال ضیاءالدین محمودی قماندان امنیه ولایت تخار به خبرنگار رادیو آزادی گفت که درگیری هنگامی صورت گرفت که تعداد از افراد مسلح غیر مسئول به ولسوالی فرخار هجوم آوردند که در نتیجه مقاومت پلیس این افراد به قتل رسیدند. جزئیات بیشتری در این مورد به دست نیامده است. رهبران نظامی آمریکا میگویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب میکند، اما به این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما مؤثر بوده و عساکر آمریکایی تا زمان شکست افراطیون خشونتگرا در این کشور باقی خواهند ماند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز به یک اجتماع خبری در پنتاگون مقر وزارت دفاع گفت که مساعی اوباما با شمول اعزام بیش از 20,000 عسکر تازه نفر به افغانستان در بهار سال جاری در این تازگی ها مؤثریت خود را آغاز کرده و به این تلاش ها باید فرصت داده شود که موفق شوند. شنوندگان عزیز، تفصیل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. صدر اعظم برتانیا قرار است در یک سخنرانی خود امروز به مردم کشور خود بگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. در بخش‌های از این سخنرانی که در دسترسی رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که گوردون براون به مردم خواهد گفت که در حالی که امنیت برتانیا و جامعه جهانی با جنگ در افغانستان ارتباط می‌گیرد، نیروهای برتانیا از افغانستان خارج نمی‌شوند. ناتو میگوید دو عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند. آنها به روز پنجشنبه زمانی که مصروف گزمه در جنوب افغانستان بودند هدف یک انفجار قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. در این حال اردوی برتانیا تایید کرده که در دو حادثه جداگانه دو سرباز این کشور در جنوب افغانستان کشته شدند. یکی از آنها دیروز در نتیجه تیراندازی در ولایت هلمند کشته شد و دیگری یک روز پیش از این یک عسکر دیگر برتانیایی در انفجاری در همین منطقه کشته شده بود. وزارت دفاع اسپانیا میگوید نیروهای این کشور یک حمله شورشیان را در شمال غرب افغانستان عقب زدند. در این حادثه 13 تن از شورشیان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته وزارت دفاع اسپانیا، در این درگیری که برای 6 ساعت در کوتل سبزک ولایت بادغیس ادامه یافت، به نیروهای اسپانیایی آسیبی نرسیده است. در حال حاضر اسپانیا 800 عسکر در افغانستان دارد که تحت فرماندهی ISF مصروف فعالیت هستند. در حدود 450 عسکر دیگر این کشور برای تأمین امنیت جریان انتخابات به افغانستان فرستاده شدند. وزارت خارجه آرژانتین انتصاب وزیر دفاع پیشنهادی ایران از سوی پارلمان این کشور را که به ارتباط حملات بمی سال 1994 میلادی در بونس آیرنس متهم است تقبیه کرده است. در این حمله که آن زمان یک مرکز یهودیان را هدف قرار داد، 85 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آرژانتین میگوید ایران با انتصاب احمد واحدی به حیث وزیر دفاع این کشور که مظنون حمله تروریستی است، یک گام به عقب گذاشته است. سارن ولی که این قضیه را دنبال میکند، انتصاب واحدی را یک سیلی بر روی سیستم قضایی آرژانتین و خانواده های قربانیان این حادثه خوانده است. احمد واحدی دیروز با کسب 227 رأی از سوی پارلمان ایران به حیث وزیر دفاع کشور رأی اعتماد حاصل کرد. خانواده ستاره موسیقی مایکل جکسون و شماری از شخصیت‌های مشهور آمریکا در مراسم به خاک سپاری وی در لس آنجلس شرکت کردند. شاه موسیقی پاپ شام دیروز در یک مقبره خاص به خاک سپرده شد و در حدود 200 نفر در این مراسم شرکت داشتند. وی در مقبره که مشاهیر هنرمندان آمریکایی در آن دفن هستند، 70 روز بعد از مرگش به عمر 50 سالگی به خاک سپرده شد. طبیب عدلی لس آنجلس مرگ او را یک قتل عنوان کرد. کوریای شمالی اعلان کرده که به مرحله نهایی غنی‌سازی یورانیم رسیده است. این پروسه دومین زمینه را برای کوریای شمالی جهت ساختن اسلحه هسته‌ای فراهم می‌سازد. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی به نقل از هیئت این کشور در سازمان ملل متحد گزارش داده که آنها در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشتند که این انکشاف در برابر تشدید اخیر تعزیرات جهانی به دنبال آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی در ماه می صورت می‌گیرد. این کشور دو راکت مجهز با پلوتونیوم را آزمایش کرده که آخرین آن در ماه می صورت گرفته است. کوریای شمالی قبلا مورد زن بود که برای غنی‌سازی یورانیم یک برنامه سری را به پیش می‌برد. در نتیجه یک سلسله انفجارات در یک فابریکه مهمات در سربیا 6 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. با اساس گزارش ها این انفجارها عصر دیروز در فابریکه مهمات پروی پارتیزان در شهر یوجسته رخ داده است. تا حالا دلیل این انفجارها روشن نشده است. گفته می شود که این فابریکه در نوع خود بزرگترین کارخانه در سربیا است که مهمات نظامی و ملکی را تولید می کند. حتی تولیدات این فابریکه به سایر کشورهای جهان نیز صادر می شود. و تعداد قربانیان زلزله اخیر در جزیره جاوای اندونزیا به 57 تن رسیده است. تلاش‌ها به هدف نجات ناپدید شدگان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها 400 تن در این زلزله که به مقیاس 7 درجه ریختر رخ داد زخمی شدند. وزارت صحت عامه اندونزیا میگوید که 5300 تن به خیمه‌ها نیاز دارند، زیرا به گفته مقامات 10000 خانه و ساختمان در اثر این زلزله تخریب شدند. پایان اخبار.
خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در نتیجه انفجار تانکر تیل در ولایت قندوز 10 تن کشته شدند. به نقل از مقامات محلی شاید تا 90 تن در این حادثه کشته شده باشند. وزیر دفاع آمریکا پس از مدت‌ها برای نخستین بار اشاره کرده است که امکان دارد کشورش عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. رئیس جمهور آمریکا نگرانی دارد که مبادا حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان نه به حیث نیروی نجات دهنده، بلکه یک نیروی اشغالگر تلقی شود. ولایت قندهار برای حکومت آینده افغانستان و هم قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو یک آزمایش بزرگ خوانده شده است. مطلب مفصل را در همین مورد در همین برنامه خواهید شنید. نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غربی درباره افغانستان داریم. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه انتخابی هفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه انفجار تانکر تیل در ولایت قندوز ده تن کشته شدند. به نقل از مقامات محلی شاید تا 90 تن در این حادثه کشته شده باشند. تعداد گفته می شود که تعداد زیاد از قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند. نور محمد سعیم خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندوز در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای سعیم سلام، حادثه از چی قرار است؟
سلام تقدیم می کنم. همکاری عزیز، حوالی ده شب گذشته با اثر انفجار دو تانکر در مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندوز 90 تن جان باختند. سخنگوی والی قندوز محبوب الله سعیدی در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی ضمن تایید این حادثه می‌افزاید که این دو تانکر مربوط یک شرکت خصوصی بوده که می‌خواسته تیل مورد ضرورت قوات های ایساف را به کابل انتقال دهند که در منطقه عمرخیل واقع در سرک عمومی قندوز کابل حوالی ده شب در اثر حمله طالبان را بوده شده. هنگامی که طالبان می خواست آنها را به طرف ولسوالی چهاردره ببرند که در مسیر را به دریای چهاردره مواجه شده اند که عبور از آنها برایشان ناممکن شده است. بنان طالبان سعی کردند تا به کمک اهالی تیلها را تخلیه کنند که در این اثنا گفته میشه از طرف قوات‌های هوایی ایساف دیده شده و مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه دو تانکر منفجر شده و باعث کشته شدن 90 نفر شده که بنابرای گفته آقای سعیدی اکثریتشان طالبانند. آقای سعیدی در جواب این پرسش که آیا به این تانکرها بم انداخته شده یا چطور چنین گفت؟
قوات‌های هوایی یارت ببینند و مورد امر قرار بیتیم. معلوم نیست که توسطی بم از بین بم بولای جایی را کرده یا توسطی آهای دیگر یاره مورد امر قرار بدن.
قرار معلوم زخمیان و کشته شده های این قضیه فعلا به شفاخانه 300 بستر قندوز انتقال شده اند و چنان که پیداست کشته شده ها همه سوخته اند. بنا به گفته رئیس شفاخانه 300 بستر قندوز دکتر همایون خاموش، این حادثه 13 نفر زخمی نیز داشته که از جمله 3 تن آن طفل و متبقی کلان سالان اند. طبق گفته مردم محل که بر این تانکرها از طرف تیارات ایساف بم انداخته شده، ولی تا کنون در زمینه از طرف قوات‌های ایساف در قندوز کدام ابراز نظر شنیده نشده است.
بله آقای سیمایا، دقیقا معلوم شده که چه تعداد از قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند؟
بنا به گفته خود والی قندوز که صبح امروز به رادیو آزادی گفت، اونا گفتند که 45 نفری از اینا افراد ملکی هستند و 45 دیگرشان چی گفتند از جمله افراد طالبان گفتند. اما در زمینه پرسش که آیا با امرای از اینا کدام اسلحه هم دستگیر شده یا به دست آمده، میگن که تا حوز مثلا نیروهای امنیتی با محل قضیه رفته ببینن که تحقیقات از اونها چی نتیجه میتن، ولی اونها باور دارن که اکثریت کشته شده های این حادثه طالبان هستن.
با تشکر فراوان از شما نور محمد سعیم، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندوز با خود داشتیم که درباره حادثه دیشب در این ولایت گزارش میداد. مقامات افغان گفتند که در نتیجه انفجار تانکرهای تیل 90 تن کشته شدند که در واقع یک ارقام بسیار بزرگ است. مقامات همچنان گفتند که احتمالاً 45 تن از افراد کشته شده ملکی باشند. تا زرده این اطلاعات را در مورد از برنامه های امروز رادیو آزادی و هم در صفحه اینترنتی ما به دست آورده میتونین و با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در حالی که طرفداری مردم از جنگ افغانستان در امریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است، وزیر دفاع این کشور دیروز در کنفرانس خبری گفت که جنگ افغانستان مهم است. او بعد از اینکه در چند ماه گذشته در برابر تقاضای افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مقاومت نشان می‌داد، برای نخستین بار اشاره کرد که امکان دارد عساکر بیشتر به این کشور اعزام کند. از جانب دیگر صدر اعظم بریتانیا میگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد نارضایتی مردم امریکا از نحوه اداره جنگ در افغانستان نسبت به گذشته ها افزایش یافته است، رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور خواهان صبر و شکیبایی شده گفت که حضور اردوی امریکا در افغانستان برای جلوگیری تروریسم و دهشت افغانی ضرور می باشد. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید رابرت گیتس در اجتماع خبری در پنتاگون مقر وزارت دفاع امریکا گفت که تلاش های رئیس جمهور اوباما در افغانستان به شمول اعزام 21,000 سرباز دیگر به این کشور در بهار سال جاری فقط همین اکنون تأثیرات خود را آغاز کرده و به این مساعی باید فرصت داده شود تا پیروز گردد. او گفت من باور نمی کنم که این جنگ از میان انگشتان حکومت امریکا می لغزد و من مطلقاً فکر نمی کنم که وضعیت در حال حاضر برای خارج شدن از افغانستان مناسب باشد. اما در این حال ما زمان محدود پیش رو داریم تا نشان دهیم که اقدامات و روش ما مؤثر است. در این میان امیرالبحر مایک مولین لوی درستیز اردوی امریکا که در کنار وزیر دفاع در این اجتماع خبری نشسته بود روی ضرورت اقدامات عاجل در افغانستان تاکید کرد تا تروریستان نتوانند با استفاده از خاک این کشور امریکا و متحدین را بار دیگر مورد حمله قرار دهند. او گفت
There is a sense of urgency.
یک احساس و دریافت از عجله و شتاب موجود است. گذشت زمان به نفع ما نیست. من باور میکنم که ما این موضوع را درک میکنیم و من باور میکنم که ما ابتکار عمل را دوباره در دست
گرفتیم.
لوید رستیز اردوی امریکا افزود که ماموریت نظامی امریکا در افغانستان تا این اواخر منابع و قوای بشری کافی نداشت. وزیر دفاع امریکا و لوید رستیز اردوی این کشور درباره سفارش هایی که ضمن ارزیابی جدید استراتژی افغانستان در این اواخر به آنها و رئیس جمهور امریکا فرستاده شده چیزی نگفتند. اما وزیر دفاع امریکا فقط همین قدر گفت که او امکان دارد یک افزایش عمده در شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تحت شرایط معین مورد غور قرار دهد. او گفت که در صورت از ناحیه حضور بزرگتر نیروهای آمریکایی در افغانستان احساس راحت خواهد کرد که این افزایش طرف اطمینان مردم افغانستان واقع شود و آنها احساس کنند که حضور آمریکایان به نفع مردم افغانستان می باشد. در این میان گوردون براون صدر اعظم بریتانیا تقاضای یکی از معاونین وزارت دفاع این کشور مبنی بر تهیه پلان خروج نیروهای برتانوی از افغانستان را رد کرده گفت که اردوی بریتانیا تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود شود در این کشور باقی خواهد ماند. اریک جویس یکی از معاونین وزارت دفاع بریتانیا در اعتراض به چگونگی اداره جنگ در افغانستان مستعفی شده است. قرار است صدر اعظم بریتانیا برای جلب حمایت مردم از تلاش‌های نظامی این کشور در افغانستان امروز یک بیانیه عمده‌ای را به مردم کشور خود ایراد کند. در قسمت‌های از این سخنرانی که در دسترسی رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که او به مردم کشور خود خواهد گفت که ما از افغانستان خارج شدن نمی‌توانیم. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید که صدر اعظم بریتانیا زیر فشار قرار دارد تا مأموریت نظامی بریتانیا در افغانستان را به مردم کشور خود توجیه کند. در این میان گزارش‌ها خبر می‌دهند که دو سرباز برتانوی و دو سرباز امریکایی طی 48 ساعت گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند.
شنیدید که وزیر دفاع امریکا برای نخستین بار اشاره کرده است که امکان دارد کشورش عساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند. از جانب دیگر مایک مولن لوی درستیز نیروهای امریکایی گفته است در افغانستان به اقدامات فوری نیاز است تا این کشور نباید بار دیگر به علانه تروریستان مبدل شود و از این طریق امریکا و متحدینش با آشدار روبرو شوند. در این میان صدر اعظم بریتانیا گوردون براون میگوید نیروهای این کشور تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که این کشور قادر به حفاظت امنیت خود شود. در حالی که وزیر دفاع امریکا به نحو اشاره بر افزایش نیروی نظامی در افغانستان دارد، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روی تقاضای افزایش نیروی نظامی در افغانستان فکر میکند. او نگرانی دارد که مبادا حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان نه به حیث نیروی نجات دهنده بلکه یک نیروی اشغالگر تلقی شود. غفور متین جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش میکند.
به گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، رئیس جمهور اوباما استراتژی جدید تکمیل شده نظامی آمریکا را در افغانستان که از طرف جنرال مکریستال قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو ارائه شده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. اما هنوز روشن نیست که اوباما درباره افزایش بیشتر سطح نیروها از آنچه که قبلا هدایت داده بود چگونه تمایل دارد و یا عمل می‌کند. یک مقام بلندپایه قصر سفید که از گفتن نامش خودداری نمود با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است طرز دید اوباما درباره افزایش نیروها مربوط به این است که افغانها، امریکایی‌ها و متحدین ناتو این افزایش را چگونه تلقی می کنند. زیرا اینجا نگرانی های وجود دارد که مبادا افزایش نیروها باعث یک تغییر از نجات به اشغال تعبیر شود. به این ترتیب اداره اوباما تقاضای افزایش نیروها را در چارچوب یک بخش از تدابیر پنجگانه وسیع‌تر مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقام قصر سفید گفت نگرانی های دیگر در مورد نیز وجود دارد. از جمله اندازه یا تغییر یا افزایش نیروها از سوی القاعده با چه نوع تکتیک ها و پروپاگند مقابله می شود. دو، تغییر نیروها چه تأثیر بالای پاکستان دارای سلاح اتمی خواهد داشت، جایی که رهبران القاعده به شمول اسامه بن لادن در آنجا پنهان شدند. سه، افزایش نیروها چه تأثیر بالای صحت نیروهای آمریکایی خواهد داشت که به صورت تکراری در عراق و افغانستان مصروف جنگ هستند. و چهارم، این که قوای بیشتر چگونه میتواند مؤثرانه اهداف اوباما را در مبارزه علیه القاعده و متحد آنها طالبها که در افغانستان و پاکستان پنهان و پناهگاه دارند به پیش ببرند. با در نظر داشت این نگرانی ها و در ختم روند ارزیابی، به طور عموم افزایش نیروها نسبتاً کمتر و سطح تقاضای فیلی 10,000 پایین تر خواهد بود. به نشته آژانس اسوشیتد پرس، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همین اکنون یک چارچوب مشخص علیه افزایش نیروها وضع کرده است. چنانچه وی به روز دوشنبه در تکساس درباره تقاضای جنرال مکریستال اظهار داشت. ما به صراحت گفته ایم آنچه جنرال مکریستال ضرورت دارد باید روک و راست به ما بگوید. وزیر دفاع آمریکا گفت من فکر میکنم اینجا موضوعات بزرگتر وجود دارد. ما باید درباره سودمند بودن و دسترسی نیروها و مصارف آن فکر کنیم و بالاخره اینجا بسیار چیزهای مختلف وجود دارد که ما باید درباره آن فکر کنیم. در آخرین تحلیل باید گفت هر تصمیمی که آقای اوباما درباره افزایش نیروها اتخاذ نماید، او علاوه بر مخالفت‌ها در داخل با مشکلات بزرگ سیاسی و امنیتی مواجه است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با مصروف شدن عمیق‌تر جنگ در افغانستان مخالف هستند و با افزایش تلفات نیروهای آمریکایی که در ماه گذشته نسبت به هر وقت دیگر پیشتر بوده تشویش و نگرانی‌های جدی دارند.
شنیدید که بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به نحو نگرانی دارد که مبادا حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان نه به حیث نیروی نجات دهنده بلکه یک نیروی اشغالگر تلقی شود. افزایش نیروی نظامی و ارزیابی استراتژی افغانستان از سوی آمریکایی‌ها در این روزها در اکثر رسانه‌ها به چشم می‌خورند. موضوع دیگر برگزاری انتخابات در آغاز روند دموکراسی در افغانستان است که به یکی از بحث‌های داغ روز در رسانه‌ها مبدل شده است. سید سمیع عباس روزنامه‌های اندیپندنت و وال استریت جورنال را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه میتوان در جنگ افغانستان پیروز شد که در بخش آن می‌نویسد با در نظر داشت افزایش تعداد تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان، این بجاست که یک تعداد مردم آمریکا با ادامه دخالت این کشور در افغانستان مخالفت میکنند. به نوشته روزنامه این خوب میبود که امریکا میتوانست عساکر خود را به خطر مرگ به افغانستان نفرستد و کاش فرستادن آنها به این کشور لازمی هم نمیبود. ولی اکنون این قربانی ضرور است، زیرا امریکا یک بار در دهه 1990 افغانستان را رها کرد و عاقبتش 11 سپتامبر سال 2001 بود. از سوی دیگر به نوشته روزنامه شکست در جنگ ناگوار است، مخصوصا اگر شکست خورده یک قدرت بزرگ جهانی باشد که در محدود ساختن قوه های سرکش نقش دارد. اما به نوشته روزنامه، کسانی که مخالف حضور قوای آمریکا در افغانستان هستند، آیا این واقعیت‌ها را فراموش کردند؟ وقتی که آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورد، دشمنانش از ایران تا نیکاراگوا در همه جا سر بلند کردند. و در سالهای 90 وقتی که آمریکا از لبنان خارج شد، اسامه بن لادن آمریکا را به یک اسب زخمی تشبیه کرد که میتوان بدون مشکل از هر سو به آن ضربه وارد کرد. و حالا در افغانستان اگر این کشور عقب نشینی کند، به نوشته روزنامه به عین سرنوشت دچار خواهد شد. و علاوه بر آن قدرت طالبان در افغانستان گسترش خواهد یافت. حکومت مرکزی این کشور هرچند بتواند تا چند سال از خود دفاع کند، ولی ساحات بیشتر افغانستان تحت کنترل طالبان درآمده و تولید مواد مخدر هم به اوج خود خواهد رسید. تروریستان جای پای بیشتر پیدا خواهند کرد و در نهایت کار کشور همسایه افغانستان پاکستان و فراتر از آن امنیت جهان هم دوباره از این منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت. روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اهمیت عملی شدن تعهدات خارجیان در افغانستان که در بخش آن می نویسد. بدترین خبر برای افغانها این خواهد بود که آمریکا و غرب بار دیگر آنها را تنها رها نماید. به نوشته روزنامه، دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تقلب کاری های بیش از حد، خشونت و سردرگمی عمومی در افغانستان انجام شد. دو هفته از انتخابات می گذرد ولی نتایج آن هنوز هم معلوم نیست. روزنامه می افزاید انگشت تنقید در این ساحه از هر سو به سمت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بلند شده است، در حالی که ملامتی را نباید تنها به دوش افغانها گذاشت. به نوشته روزنامه، در کشوری که 30 سال جنگ را سپری کرده و اولین بار یک کمیسیون انتخابات در آن ایجاد شده است، توقع چیست؟ در اینجا سوال اصلی این است که آیا کشورهای غربی که خود را گهواره‌های دموکراسی می‌خوانند نقش خود را درست بازی کردند؟ روزنامه می‌نویسد با سپردن چنین یک وظیفه دشوار به این کمیسیون نوبنیاد، آیا غرب منابع کافی مالی و بشری را در خدمت این کمیسیون گذاشت تا بتواند کارهای خود را به طور منسجم انجام بدهد؟ به نوشته روزنامه، در کشوری که بعد از 30 سال دوباره پا بر سر وجود گذاشته و در هر ساحه به کمک نیاز دارد که کمیسیون انتخابات هم جز آن می باشد، اگر این خبر هم به گوش برسد که جهان دوباره افغانستان را به حال خودش خواهد گذاشت، ضربه کشنده تر از این نخواهد بود.
ساعت 11:27 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. یک مؤسسه غیر دولتی افغانهای مقیم کانادا فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرده است. مسئولین مؤسسه همکاران صلح در راه ترقی افغانستان که بیشتر تمرکز آن بالای کمک به زنان بی‌بضاعت و نگهداری و آموزش اطفال بی‌بضاعت است، گفتند که برای توسعه فعالیت‌های خود، به خصوص برای زنانی که در بخش‌های مختلف صنایع دستی مهارت دارند نیز کار میکنند. تقریبا 100 تن از زنان به این مؤسسه جذب شدند و همچنان 100 تن از فرزندان آنها نیز در کودکستان مجهز این مؤسسه تربیت و آموزش میبینند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
مسئولین مؤسسه غیر دولتی همکاران صلح در راه ترقی افغانستان که برای نخستین بار فعالیت های خود را در داخل این کشور آغاز کرده است، میگویند که هدف اساسی برای ایجاد این مؤسسه تشویق زنان است که در بخش های مختلف صنایع دستی مهارت دارند و نیاز دارند تا اطفالشان نیز در یک محیط سالم تربیه شوند و آموزش ببینند. محمد انور غرجی، رئیس مؤسسه انکشاف صلح افغانستان، به روز پنجشنبه به هنگام افتتاح فعالیت های این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که بازاریابی برای محصولات تولید شده این زنان نیز از اهداف اساسی آنان را تشکیل می دهد.
صنایع دستی که زنایی که بیوه هستند و خودشان نانآور فامیل خود است، لی قسمت همکاری را که ما انجام دادیم با اینا استادایی گرفتیم که اونا را گلدوزی و خیاطی و توپ دوزی را یاد بتن و تا بتن اونا در آینده خود کفا شوند. مارکت یابی از اینا یک مسیری را در اینجا با اونا همکار هستیم و خریدار از این هم خود از اونا هستند که میخرن و پولی را که حاصل میشه زنی را که میلوزن به او تعلق میگیره.
در این مؤسسه تا کنون 100 تن از زنان جذب شدند و در نظر است تا زنان بیشتری نیز تحت پوشش برنامه‌های کاری این مؤسسه قرار گیرند. زنانی که تحت برنامه‌های مؤسسه غیر دولتی همکاران صلح در راه ترقی افغانستان کار می‌کنند، از ایجاد کودکستان مجهز این مؤسسه نیز ابراز خرسندی کردند. زهرا، یکی از زنان عضو این مؤسسه، گفت که تسهیلات زیادی برای آنان مساعد شده است.
اولادان نزدیک کودکستان است. تازه اولادای خمادم که دما گفتم یک کمک شوه. مرد نادر به سرفراست است. گفتم ما اولادای من یک چیز یاد بگیره. تازه کالا خریده داشت که کالا خریده چیز خریده. آفای پوش خریده. بیچاره زحمت میکشه. بیچاره مره. کلیگیشم زنده باشید.
شماری از زنان برخی از محصولات دستی و تولیدی شان را نیز در این مؤسسه به نمایش گذاشته بودند. به گفته معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که در مراسم افتتاح این مؤسسه حضور یافت، این 92مین کودکستان خصوصی است که در افغانستان ایجاد می شود. با آنکه تلاش های در زمینه تشویق زنان صنعت پیشه در افغانستان صورت می گیرد و کودکستان های خصوصی نیز تأسیس شدند، اما بسیاری از زنان شکایت دارند که با محصولات آنان بازاریابی درستی نمی شود و آنان مجبور هستند با اقتصاد اندک محصولاتشان را به نرخ پایین در بازارهای داخلی به فروش برسانند. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
از آغاز فعالیت یک مؤسسه غیر دولتی افغانهای مقیم کانادا در کابل شنیدید. ساعت 11:30 به وقت کابل است و حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ده ها نفر در نتیجه انفجار شب گذشته دو تانکر تیل در ولایت قندوز کشته و زخمی شدند. رهبران نظامی امریکا می گویند وضعیت افغانستان و اقدامات عاجل ضرورت دارد. صدر اعظم برتانیا قرار است در یک سخنرانی خود امروز به مردم کشور خود بگوید که نیروهای این کشور تا زمانی که افغانستان قادر به حفاظت امنیت خود نشود در این کشور باقی خواهد ماند. دو عسکر امریکایی و دو عسکر برتانوی در 48 ساعت گذشته در جنوب افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع اسپانیا میگوید نیروهای این کشور یک حمله شورشیان را در شمال غرب افغانستان عقب زده و در این حادثه 13 تن از شورشیان کشته شده و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. امریکا و ارجنتین تعیین احمد واحدی در سمت وزیر دفاع ایران را محکوم میکنند. خانواده ستاره موسیقی مایکل جکسون و شماری از شخصیت‌های مشهور آمریکا در مراسم به خاکسپاری و در لس آنجلس شرکت کردند. و کره شمالی اعلان کرده که به مرحله نهایی غنی‌سازی یورانیم رسیده است.
فشرده خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دقایق تشکر و گزارش‌ها از افغانستان را ادامه می‌دهیم. ولایت قندهار در جنوب افغانستان یکی از ولایات تاریخی کشور به حساب می‌آید. این ولایت برای قرن‌ها خانه شاهان و حکمرانان بوده است. اما حالا این ولایت یکی از ناامن‌ترین ولایات در افغانستان عنوان می‌شود. گفته می شود که قندهار برای حکومت آینده افغانستان و هم برای جنرال استنلی مک‌کریستال که اخیراً ارزیابی استراتژی افغانستان را تکمیل و به اداره رئیس جمهور باراک اوباما تسلیم کرد یک آزمایش بزرگ خواهد بود. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد اوضاع فعلی قندهار و هم تأثیرات آن بر اوضاع کشور مطلب مفصل دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می کند.
زمان ترانه های ستایش زیبایی شهر قندهار در سرک ها تنین افگنده بود، اما امروز ناله و فریاد هستی خشونت ها نسبت به داستان های گذشته به مراتب بلندتر شنیده می شود. شاه محمد یک مرد 36 ساله در شهر قندهار مانند بسیاری مردم دیگر این دیار از بیرحمی و وحشیگری حادثه بمبگذاری هفته قبل که در نتیجه آن حداقل 41 نفر کشته و بیش از 70 نفر دیگر زخمی گریدن شدیداً وحشت زده و تکان خورده است. این حادثه در زمان صورت گرفت که روزداران مصروف افطار و ادای نماز به درگاه خداوند بودند. بم به حد قوی بود که تمام ساختمان های دور و پیش حادثه به شمول دکان شاه محمد را هم ویران و به خاک یکسان نمود. شاه محمد میکنید
در آن دامن ندری چی در جوان پرزد بینید در سلوی مبارزه که این مثلا در دو مبارزه در جوان پرزد نمید جوان خونه یه نعمت چی
بزن معنی بمگذاری این است که این مردم علیه زندگی می جنگن، اما زندگی یک هدیه خداوندی است و ضرورت است از آن تقدیس کنیم و به حیث مسلمان آن را با برادری و خوشی بگذرانیم. قندهار با داشتن باغ‌های انار و انگور یک منطقه آرام و برای قرن‌ها مرکز خانواده‌های شاهی و نخبگان بوده است. اما در سال 1979 و با اشغال افغانستان توسط عسکر سرخ، ساختار قدرت محلی تغییر کرد. با سقوط رژیم افراطی طالب ها در سال 2001، قماندانان مجاهدین و جنگسالاران منطقوی بار دیگر برای گرفتن قدرت دست به رقابت زدن و استراتژی های پیچیده قومی را به منظور اهداف شخصی خودشان ترسیم کردند. این وضع یک بار دیگر کمک کرد تا طالب ها به محل قبلی یعنی قندهار برگردند. رقابت و ناآرامی ها در قندهار تأثیرات جدی بالای ولایت زابل، هلمند، اروزگان و فرا دارد. اوضاع فعلی ترس و وحشت اوسط سالهای 1990 را به یاد می دهد. این وقتی بود که گروه های مجاهدین برای گرفتن قدرت سیاسی و غارت دارایی مردم به جنگ های داخلی پرداختند. این حالت نه تنها قندهار بلکه افغانستان را به انرژی و ویرانی مطلق تبدیل کرد. اوضاع در حال حاضر نیز به جای رسیده که مردم شهر ثروتمند قندهار را ترک میگویند و به سایر شهرها روی میآورند. طالبان هم با استفاده از ضعف و ناتوانی دولت کنترل بسیاری از مناطق و ولسوالی های ولایت قندهار را به دست گرفته و اکنون دروازه های شهر قندهار را میکوبند. فیلیکس کوهن، یک ژورنالیست آلمانی که سالها در قندهار زندگی کرده، میگوید بسیاری ها مسئولیت اوضاع فعلی قندهار را به دوش دارند. کوهن افزود:
در مدت این 8 سال جنگ،
تا جایی که من میدانم، هر کس یکی از اقارب و اعضای خانوادهشان را در نتیجه بمبگذاری های انتحاری و بمباردمان قوای خارجی از دست دادند. من فکر میکنم هر کس در آن نقش داشتند. بسیاری از سیاست هایی را که خارجی ها در جهت تطبیق آن کوشش کردند غلط بود. حکومت های محلی، خاصتاً هجوم و آمد و رفت والی ها در ولایت قندهار نیز به ناامنی ها کمک کرد. کوهن میگوید بسیاری رسانه ها اوضاع ناامن قندهار را ناشی از انگیزه های ایدئولوژی میدانند، در حالی که واقعیت چیزی دیگر است. به گفته کوهن، در ناامنی و ویرانی قندهار رقابت میان کمپانی های ساختمانی که وقتاً فوقتاً پروژه های یک دیگر را بمبگذاری می نمایند نیز دخیل می باشند. اما محمد یونس فکور، یک تحلیلگر افغان که به صورت دقیق و ظریف با سیاست های پیچیده قومی آشنایی دارد، می گوید ریشه ناآرامی ها در قندهار در رقابت های سیاسی میان چند خانواده قومی و قبیلوی نهفته است. آقای فکور می گوید بعد از سقوط رژیم طالب ها، برادر ناسکه حامد کرزی، ولی کرزی، سردسته قوم پوپلزایی، رقبای سیاسی محلی خود از فامیل گلاقا شیرزایی و قماندان مجاهدین سابق ملا نقیب را از صحنه بیرون کرد و خود را از طریق سازش و معامله یک رهبر بلا منازعه منطقه ساخت. آقای فکور میگوید
نتیجه دست ول چه اغنیلی اتحاد دکندار او په مجموع کې بیا د افغانستان ری
نتیجه این شد که همبستگی و وحدت ملی قندهار از بین رفت و این مصیبت تمام کشور را صدمه زد. از این جهت است که اوضاع در سر تا سر افغانستان خراب است. آقای فکور میگوید این 3 خانواده از جمله 68 ولسوالی 65 آن را در کنترل خود دارند. این وضع بسیاری را بیگانه ساخته، خاصتاً قوم غلزایی را که رقیب تاریخی دورانی ها هستند. به گفته یاقای فکور، یگانه راه آوردن ثبات در منطقه خاتمه بخشیدن بر رقابت های قومی در قندهار است. اما آنهایی که در قندهار بر سر قدرت و صاحب قدرت هستند دورنمای دیگری دارند. ولی کرزی، مرد قدرتمند و رئیس شورای ولایتی قندهار، این ادعا را رد می کند که گویا ضعف و ناتوانی حکومت باعث تقویت و قدرتمند شدن طالب ها شده است. ولی کرزی طی مصاحبه به رادیو آزادی گفت آوردن عساکر بیشتر خارجی به اوضاع کمک نمی کند. فقط نیروهای محلی است که می تواند.
جلب تکتیک های سوی قصد و بمگذاری انتحاری طالب ها را بگیرند. ولی کرزی گفت
یو در وزن دی باید راولیش و در جنگ باید افغانان و در منسی خلق و خبول جنگو که باید
آنها باید تحقیق ضرورت دارند با آن این که مردم بیشتر را از منطقه بیاورند و آنها را در جنگ سهیم بسازند. این که شما با آن نام اربکی داوطلب ملیشه و یا نیروهای وطن پرست میگذارد فرق نمی کند. این هاست که می توانند علیه دشمنانشان بجنگند و انشاءالله اینها می توانند اوضاع را کنترل کنند. اما این نظر ولی کرزی در غرب خریدار کمی دارد. چنانچه جولیان لینلی فرانسوی یک پروفسور امور علوم عملیات نظامی در اکادمی شاهی هالند که انکشاف در جنوب افغانستان را از نزدیک تعقیب کرده میگوید عملیات نیروهای بریتانوی، امریکایی و افغان در ولایت همسایه هلمند طالبها را مجبور ساخته تا آنها برای پیدا کردن یک مسیر جدید از طریق قندهار به شهر کویته پاکستان تلاش کنند، جایی که گفته می شود رهبران طالبها در آنجا پنهان هستند و بودباش دارند. لینلی می گوید ایالات متحده امریکا باید روند آشتی ملی را در مرکز استراتژی جدید خود جای بدهد. لینلی افزود
Either we do establish this new compact in which in return for increasing
قوای ائتلاف حق دارند توقع یک اداره سالم و کمتر متکی به شکل قومی را در سر تا سر افغانستان داشته باشند. ولی هرگاه این فرمول کار نکند و مؤثر ثابت نشود در آن صورت ما در نقطه حساس قرار خواهیم داشت. در صورتی که اینجا چانس پیشرفت مناسب وجود نداشته باشد نمیدانم قوای ائتلاف چگونه میتوانند تلاشایشان را ادامه بدهند. پروفسور لینلی میگوید هرگاه حامد کرزی بار دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود قندهار آزمایش یا امتحان عمده اول او خواهد بود. ولی اگر حامد کرزی کنترل قندهار را از دست بدهد در آن صورت بسیاری فکر میکنند که او تمام افغانستان را از دست خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید در نتیجه انفجار تانکرهای تیل در ولایت قندوز ده‌ها تن کشته شدند و نقل از مقامات محلی شاید تا 90 تن در این حادثه کشته شده باشند گفته می شود که تعداد از قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از نیروهای آلمانی در قندوز گزارش داده که 56 تن از طالبان در این حادثه کشته شدند. اسوسییتد پرس میگوید که نیروهای ناتو با حمله به تانکرهای ربوده شده سوی طالبان مسلح حمله کرده و در نتیجه این حادثه 90 تن کشته شدند که با نقل از مقامات محلی بیش از 40 غیر نظامی قربانی این حادثه مرگبار شدند. نیروهای بین المللی میگویند تمامی کشته شده های این حادثه طالبان هستند. تلاش میکنیم تازه ترین اطلاعات را در مورد این حادثه که دیشب در نزدیک ولسوالی چهاردره ولایت قندوز رخ داد در برنامه های امروز رادیو آزادی برایتان برسانیم و هم در صفحه اینترنتی ما میتونین معلومات بیشتر را در این مورد به دست برین. آدرس سایت ماست azadiradio.com. و حالا گزارش دیگر از کابل. شبکه برق ساحه پروژه پنجم خیرخانه به روز پنجشنبه توسط وزیر انرژی و به افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این پروژه برق که شامل 27 برج می شود 8000 خانواده را از نور برق مستفید می سازد. محمد اسماعیل وزیر انرژی و به افغانستان در مراسم افتتاح این شبکه گفت تلاش‌ها به هدف تمدید برق برای سایر مناطق شهر کابل که از انرژی برق مستفید نیستند نیز ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
با افتتاح شبکه برق در پروژه پنجم خیرخانه هزاران خانواده در شمال شهر کابل از نور برق مستفید می‌گردند. این شبکه برق که در آن 80 میلیون افغانی به مصرف رسیده است از کمک‌های بانک جهانی تمویل گردیده است. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان روز پنجشنبه به هنگام افتتاح این شبکه گفت که تلاش‌های آنان به هدف تمدید برق در مناطقی که از نور برق محروم هستند نیز ادامه دارد. آقای اسماعیل می‌گوید میلیون‌ها دلار ضرورت است تا شبکه‌های برق برای تمام نقاط شهر کابل تمدید گردد.
شبکاتی که در شهر کابل عملا فعلا موجود است از نور برق 24 ساعته مستقیم میشه. غیر از جای زیر کار است، مثلا ارزان قیمت قسمت‌های پل چرخی و قسمت وزیر اکبرخان اینا که نوسازی میشن. این شبکه تقریبا در حال توسعه است. ما 274 میلیون دلار دیگه ضرورت داریم و از دولت تقاضا کردیم هر اندازه پولی که ما به دست میاریم شبکه توسعه میدیم.
با گفته وزیر انرژی و آب افغانستان، پولی که در این شبکه برق به مصرف رسیده است جزء تعهد 274 میلیون دلاری بانک جهانی است که برای تمدید شبکه های برق شهر کابل نموده است. در همین حال مردم پروژه پنجم خیرخانه از افتتاح شبکه برقشان اظهار خرسندی نموده و میگویند که بعد از این صورت های زیاد در زندگی آنها رونما خواهد شد. یک تن از باشنده های این منطقه در زمینه بر رادیو آزادی چنین گفت:
اسم ما دکتر صدرالدین فخری، باشنده پروژه پنج خیرخانه. در زندگی مردم برق واقعا یک نعمت بسیار بزرگ است. اینو بگویم که 50% زندگی مردم را تکمیل میکنند. از نگاه تلویزیون جان، ماشین و غیر ماشین های دیگه هم به فعالیت آغاز کردن میتونند و این یک گام بسیار مثبت و یک گام بسیار خوبی بوده که امروز برداشته میشه.
با آنکه تمدید شبکه های برق رسانی در نقاط مختلف شهر کابل ادامه دارد، اما مردم سایر ولایت شکایت دارند که وزارت انرژی و آب در این زمینه به آنها توجه ندارد. در حالی که مردم شهر کابل از گسترش شبکه های برق رسانی در مناطقشان خرسند هستند، از سوی دیگر از بلند بودن صرفیه برق شکایت داشته و میگویند که با توجه به سطح زندگی مردم نرخ صرفیه برق بلند است. اما مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند در حال حاضر 1 کیلووات برق برای مردم به 4 افغانی به فروش میرسد، در حالی که با گفته این وزارت 1 کیلووات برق وارداتی برای دولت 7 افغانی هزینه برمی‌دارد.
شنیدید که یک شبکه برق در ساحه پروژه پنجم خیرخانه کابل افتتاح شد. از همراهیتان در بخش خبر این برنامه با من و همکارانم تشکر. 11:46 دقیقه به وقت کابل است و حالا احمد تکل در برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی با شماست.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته. در هفته جاری دکتر عبدالله لغمانی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، در یک حمله انتحاری کشته شد. در این حمله که صبح روز چهارشنبه در مهترلام مرکز لغمان صورت گرفت، جمعاً 23 تن به شمول عماد الدین عبدالرحیم زی رئیس شورای ولایتی و الحاج عبدالکریم رئیس اجرایه ولایت لغمان کشته شدند. عبدالله لغمانی یکی از محدود مقامات دولتی افغانستان است که در حملات متعدد طالبان کشته می شود و بنابران وی در این هفته خبرساز رادیو آزادی است. لطف‌الله مشعل ولی لغمان در یک کنفرانس خبری که به تعقیب این حادثه تدویر یافت، در مورد چگونگی انفجار و تعداد تلفات آن به خبرنگاران معلومات ارائه کرد.
بر واسطه دکتر صاحب عبدالله لغمانی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، در مرکز ولایت لغمان در جوار مسجد جامع مرکزی یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه حمله انتحاری خود دکتر عبدالله لغمانی به شهادت رسید همراه دو تن از محافظینش و چند تن از مامورین بلند رتبه ولایت لغمان، رهبری ولایت لغمان نیز به شهادت رسیدند که از آن جمله رئیس اجرایی ولایت لغمان الحاج محمد کریم به شهادت رسیده و همچنان رئیس شورای ولایتی ولایت لغمان در این حمله به شهادت رسیده و رئیس اسبق حج و اوقاف و یک عضو فعال شورای علمای افغانستان مولوی صاحب صفی الله به شهادت رسیده. در پالوی این افراد ملکی و بلند رتبه دولتی در حدود 18 نفر از اهالی نیز به شهادت رسیده. تعداد تمام تلفات 23 نفر میشه. در حدود 35 نفر از افراد ملکی و محافظین زخمی شده، جراحت برداشته.
دکتر اجمل پردیس رئیس صحت عامه ننگرهار که تمام امکانات خود را وقف کمک به قربانیان این انفجار نمود، بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه بیش از 50 تن مجروح گردیده که از این جمله 20 تن به کابل انتقال یافته و متبقی در شفاخانه های محل مورد علاج قرار گرفتند.
در لغمان در واقعه سخت تردید ما پوری 2 دش زخمیان
در اثر واقعه لغمان تا حال 32 تن مجروح در شفاخانه صحت عامه ننگرهار و 2 زخمی در شفاخانه لغمان بستر شده، 20 زخمی این واقعه توسط هلیکوپتر به کابل انتقال داده شدند. در مورد تعداد دقیق تلفات و در مورد این که چند تن در ساحه کشته شدند، ما فقط نظر به تعدادی که به شفاخانه انتقال داده شدند ارقام ارائه کرده می توانیم. نظر به راپورهایی که تا حال داریم، 3 کشته به شفاخانه ننگرهار و 13 کشته به شفاخانه صحت عامه لغمان انتقال داده شدند که از جمله 3 تن آنها زنان می باشند.
عبدالقیوم، یکی از باشندگان مهترلام مرکز لغمان که شاهد حادثه بود، در صحبت با رادیو آزادی چشم دیدش را چنین بیان کرد.
زخمی ها و مرده بسیار زیاد بود، بس مطرح را میگشتندن، مردم زخمی ها را طرف جلباد انتقال میکدن و مرده را طرف خانهش میبردن. کلش مردم عوام غریبکار در روی بازار کار میکدن، ترکاری میفروختن، ماس میفروختن، رومی میفروختن. این همی تو مردم از بین نفته کل گیرش. مردم لغمان نمی نظر داره کی تو کاری باید در ایچ کتابی کار روانیست که میکنه. در این ماه رمضان، در این روزه بگناه مردم ها رو کل گیر شهید کرد، زخمی کرد، تکه تکه کرد. این همی حالی تو یک ماتم از لغمان سر مردم لغمان.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفته و ادعا کردند که حمله آنان عبدالله لغمانی و ده ها مقام دولتی را به قتل رسانیده، اما مقامات ولایت لغمان کشته شدن 5 مقام دولتی و 18 فرد ملکی در این انفجار را تایید می کنند. دکتر عبدالله لغمانی بعد از سقوط سلطه طالبان به حیث قماندان فرقه محلی در لغمان تعیین گردید و سپس به سمت رئیس امنیت ملی در شهر کندهار موظف گردید. خبرساز این هفته رادیو آزادی عبدالله لغمانی از چند سال به این سو به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی تعیین گردید و همزمان رئیس و مؤسس شورای قومی ولایت لغمان نیز بود. شخصیت رادیو آزادی در این هفته لینا علم، ستاره مشهور و جوان سینمای افغانستان است. لینا علم در آستانه تجلیل از 21 سپتامبر روز جهانی صلح در جریان این هفته به حیث سفیر صلح برای ولایت شمال کشور تعیین گردید. وی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری که به مناسبت روز جهانی صلح در شهر مزار شریف تدویر یافته بود، رسانیدن پیام صلح به مردم را وظیفه خود و رسانه ها خواند. در مصاحبه با لینا علم از وی در مورد عواملی که باعث شد وی از سوی سازمان ملل متحد به حیث سفیر صلح انتخاب گردد و کارهایی که وی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌دهد پرسیدم.
فکر می‌کنم که اونا اول آشنایی پیدا کردن با کارهای هنری، چون سال گذشته در فستیوال بین‌المللی کابل بهترین بازیگر بر ما اوارد شدن. بعدن امسال همچنان در فستیوال تلو سال دوم همچنان بهترین بازیگر فستیوال تلو گرفتم. اینا کوشش کردن که بفهمن درباره من کی هستم. فکر میکنم بعد از اینکه آشنایی پیدا کردن با کارهای هنری خواستم دیگه هم بفهمن. من چون یگان کارهای اجتماعی هم دارم در کابل.
شما گفتین فعالیت‌های اجتماعی دارین در کابل، میشه برای ما مثالش بگوین که شما مصروف چی هستین و چی نوع فعالیت‌ها برای کی شما تنظیم میکنین؟
ما خودم در یک دو برنامه اجتماعی دارم که یکیش از بر محیط زیست فکر میکنم زیادتر برمیخورد، چون تمامنش نهالشانی بر شهر کابل و همچنان مخصوصا مکتبا. امثال یک زیادتر سر مکتبا کار میکنیم، چون برشان شاید میدانای بازی که از سبزه باشن نه از خاک، برشان میدانای بازی و میدانای مثلا تنس یا فوتبال یا چیزی که مثلا خوش خودشان میاد برشان میدان جور میکنیم از سبزه. و همچنان یک برنامه دیگه هم دارم که او اصلا تئاتر است، مثلا تئاتر اجتماعی است که خشونت هایی که در بین فامیلا می باشه یا در خارج جامعه می باشه یک سبجکت شما می گیریم و در قالب یک پلی میاریم سر استیج و بعدا خود آدینس مشکلات این فامیلا حل می کنه. یعنی خود اجتماع را خود آدینس ما داخل می سازیم با نظریاتشان که پرابلم های فامیلی یا اجتماعی را حل کنند. یک دو برنامه اجتماعی به این شکل دارم.
کی شما را کمک می کنه؟
ما خودم و همچنان همکارایی که دارم مازیاد تلاش میکنیم که خودم این کارا را کنیم، چون نمیشه همیشه منتظر کمک ها باشیم یا منتظر گفته زیادتر مردم ها منتظر دولت باشه کدام برشان برادم یک چیزی کنه. فکر میکنم هر شخص در این وطن خودش باید یک مسئولیت احساس کنه و چیزی که از دستش میایه بکنه. ما خود ما یک همکاراییم هست، خودم هستیم و ما خود ما کوشش میکنیم که این کارا را در مسئولیت خود ما بگیریم و خود ما این کارا را کنیم.
روز را تصور کده میتونین لینا جان که شما سفیر صلح سازمان ملل متحد در مناطق جنوب افغانستان باشین، مناطقی که جنگ دیده است؟
بالکل، ما تصور خو کلش به امید است. ما فکر میکنم همه زندگی به امید است. اینقدر حوصله مندی که خود مردم افغانستان نشان میده، ما هم باید یک ذره حوصله مند باشم دی بارا و امید از دیده دارم که باعث سفیر صلح در جنوب و تماما افغانستان یک جای افتخار خواهد به ما بود. و یکانه چیزی که میتونم کوشش میتونم که کارهای زیاد کنم تا فرصت صلح به دیگه مناطق افغانستان هم باشم، چرا نه؟
خب اگر ما برای شما اعلان کنم خاطر همه فعالیت های اجتماعیتان و مخصوصا به خاطر از اینکه سازمان ملل متحد شما را سفیر صلح برای ولایت شمال افغانستان خوانده، ما شما را شخصیت رادیو آزادی در این هفته انتخاب کردیم. عکس العمل شما چی خواهد بود؟
بسیار جای افتخار است بر ما. امین هم که اینا باعث سفیر صلح مرا انتخاب کردن، این هم ما انتظارش یعنی قدر نداشتم و این هم یک جای افتخار است که مرا قابلش دانستن و اینکه شما مرا قابل شخصیت هفته میدانین، این هم بر ما یک جای بسیار زیاد افتخار است. تشکر بسیار زیاد.
شنوندگان عزیز، شنیدید که خبرساز رادیو آزادی در این هفته لینا علم، بازیگر جوان سینمای افغانستان است. لینا علم حدود 2 دهه قبل، زمانی که وی کودک بود، راهی دیار هجرت شد و از آن زمان تا کنون با خانواده‌اش در ایالات متحده به سر می‌برد، اما در 2 سال اخیر به افغانستان برگشته و مصروف فعالیت‌های هنری می‌باشد.
Do گشگه آبی بقا شد گهی آتش گهی آبی بقا شد خیلی بی وفا بود ولی سکه تلا بود ولی مطلب و شنا آشنایی ما بود آشنایی